به نام خداوند همه سربازان. شب 34 فرا رسید. شهرزاد گفت: آوردند ای ملک جوانبخت. دلاک که گویی انتظار چنین لحظه‌ای را می‌کشید گفت: به خدا قسم جز خیرخواهی نظری نداشتم. اگر من نبودم هلاک شده بود. این لطف خداوند بود که مرا وسیله قرار داد و پایش لنگ شد و به جانش آسیبی نرسید. حالا ماجرایی را برایتان تعریف می‌کنم که برای خودم اتفاق افتاده تا به ادعای دروغش پی ببرید. برایتان تعریف می‌کنم تا بدانید که من فضول نیستم و پرگویی هم نمی‌کنم. قصه از این قرار است که همزمان با خلافت المنتصر بالله در بغداد زندگی می کردم. خلیفه‌ای که بیچارگان و فقیران را دوست می داشت و با نیک مردان و دانشمندان هم نشین بود. روزی خشم خلیفه دامنگیر 10 نفر شد و به والی بغداد فرمان داد آنها را در قایقی بنشاند و به دارالخلافه گسیل دارد. من هم از همه جا بی خبر در ساحل بودم و چون 10 نفر را در قایق دیدم خیال کردم به گشت و گذار می روند و قرار است که روزشان را با خوردن و نوشیدن خوش بگذرانند. کسی را شایسته تر از خودم برای همراهیشان ندیدم. با این تصور خودم را به قایق رساندم و در میانشان نشستم. اندکی بعد چشم پوشان والی آمدند و در زنجیرشان کردند. من نیز در این درگیر و دار گرفتار شدم، اما زبان به دفاع باز نکردم. آیا دلیلی بهتر از این میخواهید که بر شجاعت و جوانمردی و کم حرف بودنم دلالت کند؟ ما را به پیشگاه خلیفه بردند و او فرمان گردن زدن 10 نفر را صادر کرد و جلاد از نفر اول شروع کرد و 10 سر را در طبق گذاشت. من که آخرین نفر در صف بودم زنده ماندم. جلاد خون از تیغش زدود و آن را به نیامش بازگردانید. به نشانه پایان کار آنگاه بر زمین آستان خلیفه بوسه زد. خلیفه که چشم من دوخته بود و انگار که کام به خون تشنش هنوز سیراب نشده باشد، بر سر جلاد فریاد کشید: چرا همه را گردن نمیزنی؟ جلاد ترسیده گفت: قربانت کردم. 10 طبق پیش روی مبارک خلیفه بود و بنده حقیر در هر طبق سری نهادم. خلیفه گفت: گمانم بر این است که 9 گردن زده باشی. جلاد که میلرزید گفت: خلیفه فرمان دهد تا چاکران شماره کنند. آنها را شمردند. 10 سر در 10 طبق بود. خلیفه غضب کرد، چشمان دریدهش را رو به من گردانید و تشر زد: پس تو اینجا چه میکنی؟ چرا لال شده ای؟ تعظیم کردم و گفتم: فدایت شدم. به لحاظ اخلاقی آدم ساکتی هستم، اما گنجینه ای از حکمت در سینه دارم و پیشم دلاکی است. امروز در ساحل دجله وقت می گذراندم که این 10 نفر را نشسته در قایق دیدم. گمان کردم که می روند تا بخورند و بیاشامند و خوش باشند، غافل از این که محکومان به مرگند و برای اجرای حکم می برندشان. خود را میانشان جا کردم و چیزی نگذشت که ماموران آمدند و ایشان را به زنجیر کشیدند. من هم گرفتار شدم، اما شجاعانه ساکت ماندم، اعتراضی نکردم. ما را به پیشگاه خلیفه آوردند و جلاد 10 سر را در طبق گذاشت و من به جا ماندم، اما باز هم گنج وجودم را نمایان نکردم. همیشه و در همه عمر از خودنمایی و فضولی و وراجی بیزار بودم. قربان. خلیفه که اندیشیده بود موجودی با چنین صفات بارزی را ارزان به چنگ آورده، پرسید: برادری هم داری که مثل خودت کم حرف و دانشمند و فروتن باشد؟ گفتم: زمین و زمان را که بگردید همتای مرا نمیابید. برادرانم شایستند اما قابل قیاس با من نیستند. هر یک از ایشان به سبب پرحرفی و برخوردار نبودن از صفات جوانمردی و شجاعت به بلایی گرفتار آمد. یکی لنگ است، یکی یک چشم، یکی کور است، یکی چپ چشم، یکی را لب بریده و از دیگری گوش و دماغش را گرفتند. مبادا خدای ناکرده حضرت خلیفه تصور کنند که قصد پرگویی دارم ها، نه، اما نقص هر یک از ایشان قصه شنیدنی دارد که به عرض شما میرسانم. برادر بزرگمان که لنگ است زمانی در بغداد خیاطی میکرد. دکانش را از مردی سرمایه‌دار اجاره کرده بود که خانه‌اش روی همان دکان قرار داشت و در زیر زمین ساختمان هم آسیابی ساخته بود. برادر لنگمان روزی در دکان نشسته و خیاطی میکرد که زنی مثل ماه در مهتابی ظاهر شد و به تماشای مردم ایستاد. برادرم با همان نگاه نخستین به دام عشق گرفتار شد. تمام روز را دل به تماشای او داشت. کار خیاطی را تا هنگام شب وانهاد. صبح فردا به دکان رفت و مشغول کار شد، اما با هر سوزنی که میزد چشم به سوی مهتابی میگردانید و چشم ناپاکش را از وجاهت زن سیراب میکرد. زنک هم البته دلبری و شیطنت ها میکرد. صبح فردا باز به دکان رفت، باز همین داست. مالک ساختمان روزی به دکان برادرم رفت، پارچه‌ای به او داد و گفت: از این پارچه برایم پیراهنی بدوز. برادرم پارچه را گرفت و بیان که حتی لب به غذا بزند یک بند کار کرد و 20 پیراهن دوخت. مشتری وقتی برای گرفتن سفارشش آمد از برادرم پرسید: دستمزد چقدر می شود؟ برادرم هیچ نه. زن نیز از مهتابی با اشاره به وی فهماند که چیزی بابت مزد نگیرد. مالک ساختمان فردای آن روز باز به دکان برادرم آمد و پارچه ای را به او داد و پیراهن خواست. هر بار که سفارشش انجام می شد سفارش دیگری می داد. برادرم همه ی خورد فرمایش ها را که انجام داد برایش نقشه ای کشید و کنیزش را به عقد وی درآورد. شب زفاف که دلش را صابون زده بود به او گفت: امشب را در آسیاب سر کن، از فردا همه چیز درست می شود. برادرم از همه جا بی خبر وارد آسیاب شد. آسیابان پیش آمد و گفت: گاوم خسته شده، اما هنوز گندم‌های بسیاری ماندند که باید آرد شوند. صاحبشان فردا برای بردنشان می‌آید. سرانجام به زور و رضا چشم بند به چشمش زد و او را به جای گاو به کار گرفت. صبح فردا مالک ساختمان به آسیاب رفت و آسیابان را دید که داماد ناکام را به گاو بست و با ضرب تازیانه می گرداند و چون دانست که نقشه‌اش به اجرا در آمده شاد شد و آنها را به حال خود گذاشت و برفت. اندکی بعد همان کنیزی آمد که خطبه عقدش را به نام وی خوانده بودند و با لحنی می کوشید طبیعی بنماید. مکارانه سر در گوشش نهاد و گفت: من و بانویم به خاطر وضعی که برایت پیش آمده قصه می‌خوریم. روز به پایان رسید. دیگر گندمی در آسیاب نماند. آسیابان نیز برادرم را رها کرد و او خسته و درمانده به خانه برگشت. چیزی نگذشت که عاقد بر او وارد شد و گفت: عروسی به آن زیبایی را به عقدت درآوردم و دیشب را تا صبح غرق لذت بوده ای. نمیخواهی انعام ما را بدهی؟ سخنان عاقد مثل نمکی بود که بر زخم برادر بیچارم ریخته باشند. بنابراین مثل ترقه ترکید و گفت: از دیشب تا به حال نقش گاو را بازی میکردم. در خیال وصال همان عروسی که میفرمایید به آرد کردن گندم مشغول بودم. عاقد پرسید: چه شد که به این روز افتادی؟ چون از ماجرای برادرم آگاه شد گفت: ستاره این کنیز با ستاره تو قرین نیست. اگر بخواهی خطبه را عوض می کنم و طوری می خوانمش که ستاره هایتان نزدیک شوند، اما خرج دارد. برادرم که کاردش می زدی خونش در نمی آمد و آهی نداشت که با ناله سودا بسازد، عاقد را از خانهش بیرون انداخت. خود به دکان رفت به این امید که مشتری پیدا شود و بتواند دست کم از خجالت شکمش به در آید. گرسنه و خسته وارد دکان شد و نشست و سر در جیب تفکر فرو برد. ساعتی بعد عروس نیرنگ بازی که با بانوی خود تبانی کرده بود نزد وی رفت و آرام در گوشش گفت: این چه وقت چرت زدن است؟ بانویم در اشتیاق دیدار تو به اینجا آمده. برادرم سر بلند کرد و زن را ایستاده در برابر خود دید که گریه می کند. چون سبب پرسید زن گفت: چه پیش آمد که بی وفا شدی و چشم از مهتابی برگرفتی؟ به خدا سوگند ماجرای آسیا به اختیار من نبود. لوندی زن نیرنگ باز کار خودش را کرد و برادرم بلا نسبت خلیفه دوباره خر شد و زیر بار رفت. هنوز چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که کنیز آمد و به او گفت: بانویم سلام میرساند و میگوید شوهرم میخواهد برود و شب را با یکی از دوستانش بگذراند. بیا که شبی را عاشقانه در کنار هم بگذرانیم. اما زن شوهرش را در جریان قرار داده و گفته بود که میخواهد کاری کند تا کوس رسوایی این خیاط را بر سر بازار بزنند. شوهرش گفته بود: افسار به گردنش میبندم و کشان کشان تا خانه قاضی میبرمش. برادرم از مکر اینان غافل بود و نمیدانست که شاعر فرموده: زن استاد است در نیرنگ و تلبیس، ز زن مکر و حیل آموزد ابلیس. ز مکر زن کسی غافل نباشد، وگر غافل بود عاقل نباشد. القصه، هوا که تاریک شد کنیز آمد و برادرم را به وعدگاه برد و زن که انتظارش را میکشید به ناز پیش آمد و گفت: عزیزم، دلم هوای تو را دارد. برادر خوشخیالم گفت: وقت تنگ است، از تو عارف کم کن و بر مبلغ افزا. به جای زبان ریختن بهتر است که... هنوز کلامش به آخر نرسیده بود که شوهرش طبق نقش سر رسید و یقش را چسبید و گفت: تا به حاکم شهر تحویلت ندهم دست از سرت بر نمی دارم. مردم گرد آمدند و برادرم هر چه گفت به گوش کسی فرو نرفت و التماسایش به نتیجه دلخواه نرسید. او را با سقلمه و پس گردنی تا سرای والی بردند و مال باخته را دزد ناموس جا زدند. بدنش را به حکم حاکم با تازیانه سیاه کردند و بر شتری برهنه نشانیدند و گرد شهر گرداندند. جارچیان جار زدند: این سزای کسی است که به ناموس مردم چپ نگاه کند. در همین بلبشو بچه ها شتر را هی کردند و چون رم کرد، برادرم به زمین افتاد و قوزک پای چپش چنان پیچید که هیچ شکست بندی از پس مداوایش بر نیامد و برای همیشه لنگ شد. پس از آن تبعیدش کردند و بیان که مقصدش را بداند از شهر بیرون شد و ماجرایش را که شنیدم رفتم و به حکم جوانمردی پیدایش کردم و به خانه ام آوردم و قضا و جامعش را به گردن گرفتم. خلیفه از بیانم خوشش آمد و گفت: آفرین بر تو باد و بر این شیرین زبانی، آفرین آفرین. من تعظیمی کردم و گفتم: این خوش آمدگویی را نمیتوانم از حضرت خلیفه بپذیرم مگر آنکه گوش مبارک را در اختیارم بگذارد تا سرگذشت برادران دیگرم را نیز حکایت کنم، اما به این شرط که تهمت پرچانگی بر من نزنند. خلیفه گفت: همه آنچه را برای برادرانت پیش آمده تعریف کن، از شنیدن این لطیفه ها لذت می‌برم.